أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. جلسه قبل یه جمله رو از صفحه 305 خوندیم و حالا آخرین فراز صفحه 305 رو میخوانیم که در ادامه اون فراز متن زیارت عاشورا الهام خدایی است که به قلب ائمه علیهم السلام الهام شده است و چیزی شبیه قرآن است. اگر یک ماه محرم هر روز در خانه از زیارت عاشورا را با صد لعن و صد سلامش بخوانی خدا را میبینی. امام حسین ظهور محبت است. ائمه یک ماه محرم را خیمه عزا میزدند و گریه میکردند. خب اما این که متن زیارت عاشورا الهام خدایی است. اولا بگم براتون دوستانی که میخوان زیارت عاشورا رو بهتر فرازهاش رو مفاهیمش رو درک کنن، دو تا کتاب من توصیه میکنم که این کتابا کتابای خوبیه، میتونید برای درک بهتر زیارت عاشورا رو ازش استفاده کنید. یه کتابی است به نام شفاء الصدور فی شرح زیارت العاشور، مال آیت الله حاج میرزا ابوالفضل مجتهد تهرانی. این کتاب به زبان عربیه، منتها نوه ایشون آقای حسن ثقفی تهرانی این شفاء الصدور رو تلخیص و ترجمه کرده به اسم ترجمه و شرح زیارت عاشورا، مال آقای حسن ثقفی تهرانی، که این تلخیص اون شفاء الصدوره که به زبان عربی است. این کتاب بسیار خوبی است در شرح زیارت عاشورا. یه کتاب دیگری است که اون هم کتاب خوبیه، مال مرحوم آیت الله حاج سید احمد میرخانیه رحمت الله علیه، به نام شرح زیارت عاشورا. هر دو این کتابا کتابای خوبیه برای اینکه زیارت عاشورا رو انسان بهتر متوجه بشه. زیارت عاشورا از سه طریق روایت شده. شیخ طوسی که خب میدونید عالم جلیل القدر شیعی است و بسیار عظیم و با دقت نظر بسیار بالا و بالایی، کتابی داره به نام مصباح المتحجد. تو این کتاب مصباح المتحجد یه طریقی که زیارت عاشورا رو نقل کرده شیخ طوسی، از محمد ابن اسماعیل ابن بزیع، از صالح ابن عقبه، از عقبه که پدر این صالح ابن عقبه است، از امام باقر علیه السلام. پس یک طریق شد محمد ابن اسماعیل ابن بزی، از صالح ابن عقبه، از عقبه، از امام باقر علیه السلام. این یه طریق روایت. طریق دیگر روایت که مرحوم ابن قولوی در کامل الزیاره نقل کرده، صالح ابن عقبه و سیف ابن امیره، هر دو اینا از علقمه ابن محمد حضرمی، از امام باقر علیه السلام نقل کردن. اینم طریق دوم روایت زیارت عاشورا. طریق سومش که شیخ طوسی در مصباح المتحجد نقل کرده، از محمد ابن خالد طیالسی، از سیف ابن امیره، از صفوان، از امام صادق علیه السلام، که امام صادق علیه السلام از امام باقر، امام باقر علیه السلام از امام سجاد، امام سجاد علیه السلام از حضرت عبدالله، از حضرت عبدالله علیه السلام از امام مجتبی، امام مجتبی علیه السلام از امیرالمومنین، امیرالمومنین علیه السلام از رسول الله، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از جبرائیل، و جبرائیل علیه السلام از خدای متعال جل جلاله، این رو نقل کرده. بنابراین زیارت عاشورا کلام الله هست به استناد این حدیث. منحصر به فرده، تو تمام زیاراتی که از ائمه داریم خب زیارات مبسطه ما که بهشون میگیم زیارات معصوره با سه نقطه، زیاراتی هم که انتصابشون به یک امام معصوم میرسه دیگه، یا پیغمبر میرسه، اینا میگیم زیارات مبسطه و مورد اعتماد. اما هیچ زیارتی غیر زیارت عاشورا از خود خدا نقل نشده، منحصر به فرد زیارت عاشورا، از این نظر که حدیث قدسی است، کلام الهی است و خدای متعال در واقع این زیارت رو آموخته به عاشقان ابا عبدالله حسین علیه السلام. میدونید زیارت عاشورا بعدش یه دعایی هست که معروفه به دعای علقمه، که این نمیدونم چرا بهش میگن دعای علقمه، چون تو اون روایتی که علقمه از امام باقر علیه السلام زیارت عاشورا رو نقل کرده این دعا وجود نداره. این دعا تو در واقع روایتی که صفوان از امام صادق علیه السلام این زیارت رو نقل کرده در واقع وجود داره. بنابراین اگرم میخواستن اسم بزنن باید میگفتن دعای صفوان، چون صفوان روایت کرده، ولی حالا چی شده در طول تاریخ معروف شده به دعای علقمه جای تأمله، نمیدونیم چرا، یه اشتباهیه که اتفاق افتاده. آداب کامل زیارت عاشورا خوندن، البته اینه که میگم خدای نکرده جوری نشه که بگید اوه اینقدر سنگین شد که دیگه پس نخونیم، اینجوری نشه، ولی حالا بعضی هستن اشتهاشو دارن، تواناییشو دارن، کسی میخواد حق زیارت عاشورا رو کامل ادا کنه، این سه تا روایات رو که کنار هم بذاریم که روایات معتبرن، یعنی سلسله سند این روایات معتبره، اونهایی که با اندیشه های نمیدونم پلورالیستی و با تفکر صلح کل بودن و امثالی حرفا این سالهای اخیر آمدن و چون دیدن زیارت عاشورا زیارتی سرشار از موضع گیری و تبری و لعن در برابر دشمنان اهل بیت، اومدن خواستن زیارت عاشورا رو از زیر سلسله سند زیر سوال ببرن، کار بیهوده‌ای کردن. سلسله سند زیارت عاشورا به قدری معتبره که هیچ انسان مدققی در اصالت این زیارت تردید نمی‌کنه. علی‌ای‌حال این سه تا زیارتی که کنار هم بذاریم و آدابی که تو این سه تا وجود داره رو کنار هم بذاریم و بخوایم یک مجموعه کامل شکل پیدا بکنه، اینه. گفتم البته این به این معنا نیست که همین زیارت عاشورا رو به همین صورت ساده‌ای که ما هر هفته اول جلسه من خدا توفیق داده میخونیم، این در واقع عیبی داره اینجوری خوندن، نه عیب نداره، سرشار از حسنه. اما کسی بخواد کاملتر بخونه، تمام عیارتر بخونه، ادبش اینه. قبل از زیارت عاشورای امام حسین علیه السلام، زیارت ششم از زیارات مطلقه امیرالمومنین علیه السلام رو بخوانند، چون از روایتی که صفوان نقل کرده در واقع همین برمیاد. صفوان نقل میکنه که امام صادق علیه السلام در کنار مرقد مطهر امیرالمومنین علیه السلام این زیارت رو خوندن، این زیارت ششم رو، این زیارت ششم رو بخونه. این زیارت ششم اواخرش یه جایی هست که میگه حالا شش رکعت یعنی سه تا نماز دو رکعتی بخون. دقت میکنید؟ بعد از این که میگه فإنی عبدالله و ولیک و زائرک صلی الله علیک، بعد نوشته پس شش رکعت نماز زیارت بخون، یعنی سه تا دو رکعتی. به اینجا که رسیدید دیگه حالا بقیهشو نخونید، حالا دارم ادب کامل زیارت عاشورا رو خوندن میگم. بعد 100 بار الله اکبر بگید، که میدونید در آغاز همه زیارت ها 100 بار الله اکبر مستحب. بعد لعن کنید دشمنان ابا عبدالله و قاتلان ابا عبدالله و یارانش رو و سلام بکنید به ابا عبدالله علیه السلام. بعد از اون دو رکعت نماز زیارت امام حسین علیه السلام رو بخونید، بعد زیارت عاشورای معروف رو میخونید. بعد از اینکه زیارت عاشورا رو خوندید، بعدش باز دو رکعت دیگه نماز زیارت رو میخونید. بعد از او این دعایی که معروف به دعای علقمه ولی در اصل همون دعای صفوانه، صفوان روایت کرده، اون دعا رو میخونیم و بعد از اون دعا ادامه همین زیارت ششم رو که یکی دو تا پاراگراف بیشتر نیست، در واقع ادامه زیارت ششم حضرت امیر علیه السلام رو میخوانیم. این شکل کامل زیارت عاشورا علیه السلام، یعنی کامل ترین صورتی است که میشه زیارت عاشورا رو خوند، چون امام صادق علیه السلام این زیارت امیرالمومنین خوندن، 6 رکعت نماز رو به جا آوردن برام به اونچه که صفوان نقل کرده. بعد بالای سر امیرالمومنین علیه السلام رو کردن به سمت کربلا، 100 تکبیر و بعد لعن به دشمنان ابا عبدالله و سلام به ابا عبدالله و بعد 2 رکعت نماز به جا آوردن، بعد زیارت عاشورا رو خوندن، بعد از زیارت عاشورا هم دوباره 2 رکعت دیگه نماز زیارت خوندن، بعد اون دعا رو خوندن، دعای علقمه معروف رو که گفتیم دعای صفوان فی واقع، و بعد قسمت آخر زیارت ششم رو خوندن. انشالله خدا نصیب همه ما بکنه مشرف بشیم به حرم امیرالمومنین علیه السلام، اونجا این شکل جامع و کامل این زیارت امیرالمومنین به زیارت ابا عبدالله و اون دعایی که بعد از این زیارت ها آمده که تو اون دعا هم عزیزان خوندن دیگه، تو اون دعا بارها سلام به امیرالمومنین و ابا عبدالله به هر دو داده میشه، در حالی که صورت ظاهر تو مفاتی بعد از زیارت عاشورا آمده. شاید افراد تعجب کنن که یعنی چی؟ خب ما که داشتیم امام حسین رو زیارت میکردیم، پس چی اینجا یهو به امیرالمومنین سلام کردیم، از با امیرالمومنین گفتگو کردیم؟ علتش اینه که در واقع اون زیارت عاشورای کامل همینه، زیارت ششم مطلقه امیرالمومنینه و بعدش این زیارت عاشوراست و بعدش اون دعاست، لذا دعا متوجه به هم امیرالمومنین و هم ابا عبدالله علیه السلام. آثار فوق العاده ای که این زیارت عاشورا داره غیر قابل توصیفه، غیر قابل توصیف، و انشالله کسی همت داشته باشه و بهره ببره. ما ها متاسفانه تو عصر زمان فعلی خیلی کم همت شد، خیلی کم همت شد. خدا رحمت کنه، حاج آقای دولابی رو تعریف میکردن، میگفتن مرحوم میرزای قمی که مرجع تقلید جهان تشیع، اون همه مراجعات داشت، اون همه جلسات تدریس داشت، فرمودن مقید بود هر روز زیارت عاشورا رو با 100 لعن و 100 سلام در حرم بخونه، مقید بود هر روز این کار رو بکنه. گذشتگان همت‌های بالایی داشتن، همت‌های بالایی داشتن. ما هم متاسفانه خیلی کم همت شدیم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما بهجت رو رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم خیلی شکوه داشتن و قصه می‌خوردن از اینکه مردم زمان ما چقدر کم همت شد، چقدر کم همت شد در بهره بردن از مستحبات، چون می‌دونید این مستحباته که به اوج میرسانه انسان ها. به تقدیر، حالا انشالله خدا به همه ما همت بده، بلو شده در همه عمر یک بار یه زیارت عاشورای اینجوری تمام عیار آدم بخونه، انشالله کارش رو میسازه. خیلی اکسیر عجیبیست این زیارت عاشورا. علی‌ای‌حال، پس این که متن زیارت عاشورا الهام خداییست که به قلب ائمه الهام شده و چیزی شبیه قرآن است روشن شد. بنابر روایت صفوان از امام صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام سلسله سند این روایت رو، یعنی زیارت عاشورا رو، به خود خدای متعال میرسونه. بعد ادامه جمله، اگر یک ماه محرم هر روز در خانه از زیارت عاشورا را با 100 لعن و 100 سلامش بخوانی خدا را میبینی. اوج آرزوی همه عارفان و سالکان چیه؟ رسیدن به لقاء الله، رسیدن به لقاء الله. همون آرزویی که توی مناجات شعبانیه بود که انر ابصار قلوبنا بزیاء نظرها الیک، و این همه آرزوی لقا و دیدار خداوند که تو همین دعای ابو حمزه سومالی هست و سایر ادعیه، این اوج آرزو و آرمان یک سالک الالله، دیدار خدای متعال، دیدار خدای متعال، و این اون چیزیست که با این زیارت عاشورا به دست انشاءالله خدا همت به ما بده. یک ماه محرم هر روز تو خونمون بشینیم زیارت عاشورا رو با صد لنگ و صد سلامش بکنیم، خیلی طول نمیکشه، خیلی طول نمیکشه. بعد از این یه دونه از این سریال های حج به تلویزیون به هر حال طول نمیکشه که ما سه چهار تاش هر شب پشت سر هم میبینیم. به هر حال باور کنید آدم مقایسه کنه میبینه وقتش رو صرف چیا میکنه و چه چیزایی وجود داره که میتونه صرف اونها بکنه. بجاش همت کنیم و باور کنید اشتهای آدم کم کم باز میشه. اگر آدم هی به کم بسنده بکنه تا آخر عمرش هم اشتهاش هم قدیم میمونه، ولی اگر آدم کم کم حجم غذاهای روحانی رو که استفاده میکنه بالا ببره، کم کم ظرفیتش بالا میره، اشتهاش بیشتر میشه، هاضمش قوی تر میشه و دیگه به این سادگی ها سیر نمیشه، خسته نمیشه، خدای نکرده. اینه که شروع کنیم تمرین کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. فرمود خدا را میبینی، خیلی بزرگه. انشالله خدا توفیقش رو نده. انشالله
برای اولا به درجات حاجه های دولابی های طلاب نشت عزیز اجمعان صلوات
ادامه عبارت اینه که امام حسین ظهور محبت هست. ببینید اول انسان محب خداست، درسته؟ انسان خدا رو دوست می‌داره، اما این راه محبت اگر تا انتها پیش بره دیگه خبری از محب باقی نمیمونه. محب میشه تجلی و تبلور تام محبت، میشه خود محبت، میشه خود عشق، میشه خود عشق، خود محبت. جوری نیست که بگیم امام حسین علیه السلام محب خداست، نه، اصلا امام حسین خود محبته، خود عشق، ظهور محبت و عشق، تبلور عشق و محبت، همه وجود امام حسین علیه السلام عشقه، همه وجود امام حسین علیه السلام محبت به خدای متعال، اصلا عشق متبلوره. گفتیم براتون عبادت میتونه انسان رو به جایی برسونه که بشه چی؟ بشه خود اون عبادت، یعنی عابد تبدیل بشه به عبادت، مثل اینکه مصلی تبدیل میشه به صلات، صائم تبدیل میشه به صوم. دقت میکنید؟ در واقع این شخص میشه تبلور تمام عیار اون عبادات، میشه نماز، میشه روزه، میشه حج، میشه زکات، همین جمله های که امیرالمومنین علیه السلام راجع به خودشون فرمودن بنا به اون چیزی که نقل شده فرمودن انا صلات المؤمنین و صیامهم، فرمودن انا صلات، انا زکات، انا الحج، انا، یعنی تبلور. حالا اینا رو دیدید، این در فعله، اما در محبت چی میشه؟ تبلور تمامیت عشق به اون وجود مقدس ابوالعبدالله حسین علیه السلام. امام حسین علیه السلام ظهور محبت است، تجلی خود محبت است، نه اینکه امام حسین محب است، نه، محبت تمام عیار است، تبلور و تجلی تمام عیار محبت و عشق. ائمه علیهم السلام یک ماه محرم را خیمه عزا می زدند و گریه می کردند. زیارت اربعین امام حسین علیه السلام عرفات سیر مؤمنین است. هر کس عرفات را درک کرد حجش مقبول است. خب یه دو سه تا جمله اینجوری اوایل همین فصل داشتیم دیگه، یادتونه گفتیم حج قائم به عرفاته، اگر حاجی نتواند عرفه رو درک بکند حجش باطله، باید سال بعد دوباره بیاد به جا بیاد. اما چیزای دیگری از او اگر فوت بشه در حج قضا داره، کفاره داره، میشه یه جوری ترمیمش کنه. دقت میکنید؟ اگه بیتوته یه شب در منا رو نداشت، حالا قضاش اینه که مثلا توی مسجد الحرام تا صبح بیدار بمونه، بالاخره یه جایگزینی داره. بعضیاش مثلا کفاره داره، باید مثلا شتر قربانی کنن، گوسفند قربانی کنن، یه چیزایی برای جبرانش داره، بعضیاش روزه باید بگیرن. اما تنها چیزی که هیچ جایگزینی نداره چیه؟ عرفه است. لذا بنابراین چی که از پیغمبر هم نقل شده، بنابراین نقل حضرت فرمودن چی؟ الحج و عرفه. حج اصلا همش همین عرفه است، الحج و عرفه. خب حالا زیارت اربعین امام حسین علیه السلام عرفات سیر مؤمنین است. خاطرتون هست حدیثی از امام عسکری علیه السلام نقل شده که فرمودن علامات ایمان 5 چیزه، مؤمن 5 تا علامت داره. یکی 51 رکعت نماز در شبانه روز، که 10 رکعت نمازهای واجبه و 34 رکعت نمازهای مستحب. دوم زیارت اربعین، سوم انگشتر رو در دست راست کردن، چون میدونید سنت بنی عباس بود که در دست چپ انگشتر میکردن، و سجده بر خاک کردن، و بسم الله الرحمن الرحیم رو با صدای بلند گفتن، جهر به بسم الله الرحمن الرحیم تو نمازایی که نمازهای اخفاتیه، مثل نماز ظهر، مثل نماز عصر که باید با صدای آهسته نماز رو خوند، بسم الله الرحمن الرحیم شما شیعه ها با صدای بلند میگیم. این 5 تا علامت، علامت شیعه است، چون میدونید مؤمن در روایات ائمه یعنی شیعه. این 5 تا علامت علائم شیعه است. یکیش بود چی؟ زیارت اربعین. حالا زیارت اربعین امام حسین علیه السلام عرفات سیر مؤمنین است. هر کس عرفات را درک کرد حجش مقبول. اگر سیر مؤمنین قصد الالله هست و حج هم به معنای قصد است در لغت، و حج هم عرفه است، اون وقت میشه فهمید که اگر کسی زیارت اربعین امام حسین علیه السلام رو درک بکنه، در واقع اون حج سیر باطنی و عرفانیش مقبوله در پیشگاه خدا است. انشاءالله این زیارت اربعین رو قدر بدانیم. حالا هم به معنای زیارت اربعین به معنای ظاهریش که خیلی بزرگه، 40 روز بعد از شهادت ابا عبدالله حسین علیه السلام که یک چهله بسیار عظیم است بین عاشورا تا اربعین، و هم حالا شاید معانی دیگری هم از این زیارت اربعین بشه در کرد. انشالله خدا همه معانیش رو به ما بچشانه. به هر حال زیارت اربعین عرفات سیر مؤمنین. یه صلواتی ختم می‌فرمایید. کربلا و عاشورا شرابی دارد که همه گناهان را آب می‌کند. همه گناهان بی هیچ قید و محدودیت، بی هیچ قید و محدودیت. انشالله از این شراب بنوشیم ببینید چه میکنه با انسان. اکسیریست که اصلا یبدل الله سیئات هم حسنات، سیئات رو به حسنات تبدیل میکنه. اینکه گناه بخشیده میشه، گناه آب میشه، این چیز کوچکی است. یبدل الله سیئاتهم حسنات. خوندیم یه جمله ای رو که طرف روز قیامت جهنمی شد و بعد خلاصه از دواب دلا یک نگاه به نامه عملش کردن، بعد ملائکه‌ای که باید می‌بردن رو تحویل دوزخ می‌دادن، دیدن دارن میرن طرف بهشت، تعجب کردن، نامه عملش رو دیدن، دیدن زیرش نوشته چی؟ یا مبدل السیئات حسنات، یا مبدل السیئات حسنات. روایات بی حد در این بحث، یک قطره اشک در مصائب ابو عبدالله ریختن. برید ببینید روایات چی گفته، یکی دو تا ده تا صد تا نیست که کسی بتونه شک کنه. سر سوزنی راه شک و تردید، اگه شک کم کردیم خودمون رو محروم کردیم. بارها به شما عرض کردم، سالهای گذشتم زیاد اینو تذکر دادم که وقتی به یه روایتی برخورد کردید که اون روایت میگفت که اگر کسی این عمل رو انجام بده چنین پاداشی داره، شک نکنید. اگر اون پاداش خیلی بزرگ بود بخواید بگید مگه میشه مثلا حالا یه همچین عمل به این کوچیکی یه همچین پاداش به این بزرگی، چون اگه شک کردی خودتو محروم کردی. شک نکن، همه گناهان رو آب میکنه، هر چقدر زیاد و از هر قسم و نوعی که باشه همه رو آب میکنه. و از این یک نفس توأم با هم، نفس المحموم، همین یه نفسیه، یه نفسی که سرشار از درده، سرشار از غمه در مصاحب عبده، همین نفس خدا میدونه چه میکنه تو دستگاه خدا، نفس المحمی. بنابراین تردید نکنی، هرچه که گناه سنگین باشه، هرچه که عظیم باشه، با هر قسمی از اقسامش باشه، یقین کنیم که توی کربلا و عاشورا همه اینها ذوب میشه، گناهی باقی نمیمونه. انشاءالله بریم توی این اقیانوس بیکرانه عاشورای ابو عبدالله و کربلای امام حسین قوطه‌ور بشیم، ببینیم چه میشود. این همون حوض کوثره که میگن مؤمنین رو در آستانه ورود به بهشت اون حوض در واقع شستشو میدن و اینقدر لطیف میشن که 70 حله بهشتی روش میندازن، بازم از این بر اون برش پیداست، اینقدر لطیف و نورانی میشه. آیا واقعا غیر از همین کربلای امام حسینه، غیر از عاشورای ابو عبدالله؟ شرطش باوره، انشالله باور کنیم، تردید نکنیم تا بهره ببریم. اونایی که شک میکنن کم بهره میمونن، محروم میکنن خودشون رو با شک. بیشتر این آدمایی که اهل نمیدونم روشن فکری ان، اهل نمیدونم خیلی عقل گران و خیلی نمیدونم استدلال گران، اینا محرومن. لذا تو روایات هم داریم که علما به خاطر شکشون غالبا محرومن از فیوزات بلند معنوی، چون طرف که عالم شد یاد میگیره دیگه، تخصصش این میشه که هرچی رو جلوشو گذاشتن یه شکی بکنه، یه احتمال خلافی بده، امثال اینا، همینجوری شل میشه دیگه ارادش در انجام اون عمل صالح. انشالله باور کنیم که اون باور میشه یاور ما، کمک کار ما میشه، و یقین کنیم که نمیگذارد ذره ای گناه برای کسی که اشکی در مصائب ابو عبدالله ریخته یا آهی جانگداز در غم امام حسین علیه السلام کشید. سینه زدن خیلی قشنگ و نافع است، مواظب باش در طول سال چند دفعه سینه زدن را ترک نکن. گاهی اوقات ماها دچار روشن فکری میشیم دیگه، آقا سینه زدن یعنی چی؟ میگه آدم خودشو میزنه، نمیدونم فلان، نمیدونم تو زنجیر زدن یعنی چی؟ میگه ما دم علی عز بالله نمیدونم چهار پاییم که زنجیر بهمون زده بشه فلان، از این حرفای پلید و شیطانی که محرومیت فقط میاره، محرومیت فقط میاره. انشالله جوری نشه که خجالت بکشیم سینه بزنیم. اگرم میخوایم سینه بزنیم بریم توی جایی که ما رو نشناسن اونجا سینه بزنیم، نه افتخار کنیم سینه بزنیم، افتخار کنیم سینه بزنیم. پس مواظب باش در طول سال چند دفعه سینه زدن را ترک نکنی. شخص وقتی سینه میزند یا امام به درون جان آن سینه زن میرود یا سینه زن به درون امام میرود. بالاتر از این میخوای دیگه؟ این که به اون مقام معیت و اتحاد برسی دیگه از این بالاتر میخوای؟ این که فانی بشی در امام، یکی بشی با امام، از این بالاتر میخوای؟ در همه عمرت یک نوبت هم که شده پیراهنت را بیرون بیاور و لخت شو نیم ساعت برای حضرت زهرا و برای امام حسین علیه السلام سینه بزن. خجالت نکشید. حالا بله مجالسی که حالا خانوم ها هستن طبیعتا اونجا افتضای این کار رو نمی کنه، ولی مجالسی که آقایون هستن تنها و دیدیم از بیرون نیست روی جمعیت، هیچ ایرادی نداره، لخت شید. خدا میدونه چی کار میکنه، خدا میدونه چی میکنه، چه جلوه هایی به آدم نشون میدن. میگم کاری اوقات هم میدونم روشن فکری ها بود نمیدونم خجالتی، خجالت از کار زشت باید خجالت کشه. یعنی چی من خجالت میکشم سینه بزنم؟ خجالت میشم لخشم روزه عاشورا سینه بزنم؟ این کار زشتیه که تو خجالت میکشی. ما کارهای زشتمون رو با افتخار داریم انجام میدیم، اون کارهایی که جای شرمساری و شرمندگی داره. ما همچی کاری که سبب افتخار پیش همه اهل عالم آدم سرفراز میشه خجالت میکشی این کار رو بکنی؟ انشالله بهره ببری، نکنه خدای ناکرده شل بشیم، سست بشیم. با همین گفتم حرفای به اصطلاح روشن فکرانه و به ظاهر عقلانیت ابراز کردن از خود. سینه زدن برای امام حسین علیه السلام بدن را سبک و تمیز و زیبا میکنه تا جایی که عکس خوبان خدا در آن پیدا میشه. ببین چیا داره میگه، اونم کسی گفته که غرق تو امام حسین علیه السلام. کسی گفته که خدا میدانه او با امام حسین چه رابطه ای داشت، تعبیر ادبی و نمیدونم همجی مثل من رو هوا حرف زدن که نبوده. سبک میکنه انسان و زیبا میکنه. این آینه دل چنان صاف و منجلی میشه که عکس خوبان خدا در اون میفته، عکس خدا و خوبان خدا در اون دیده میشه. این همون مقام شهود، مقام تجلی حضرت حق در قلب سالک. اینا همش میگوی همین سینه زدن هست. انشالله با عشق و اخلاص خدا توفیق بده بهره ببریم از این. البته اینم عرض بکنم مواظب باشیم سینه زدنامون با همون صفا و سادگی سینه زدنای قدیمی باشه. صنعت و هنرمندی و این حرفا که قاطیش میکنیم خرابش میکنیم، از اون ناب بودنش میفته. این که میشینیم طراحی میکنیم مثلا همین مثلا نوحه هایی هم که اخیرا یا شعر مدایه هم که اخیرا میگن شاید به اون صفای مدایه عامیانه‌ای که قدیمی ها میگفتن نیست. حالا سینه زدن هم حالا دیگه کلی نشستن ریتم روش گذاشتن و نمیدونم آداب و آیینی براش گذاشتن یه حرفا. خب وقتی صنعت وارده که صنعت میدونید سحره دیگه، این تقلاهای بشری اینا سحره. اونایی که از فطرت میاد بیرون چیه؟ اونا معجزه از کار خداست. اون چه از فطرت اومده بیرون بدون هیچ صنعت و تصنع و تکلف و هنرنمایی و نمیدونم اینا، اونا قشنگه. اونایی که ناب و خالص میاد بیرون اونا قشنگه، اونا خداییه. بنابراین سینه زدن رو انشالله با همون صفای خودش داشته باشیم. خیلی دنبال این که از این صنعت ها و تکلف های روز مثلا بهره ببریم، خیلی دنبال اینا نباشیم، چون کم میکنه بهره رو، کم میکنه، نمیگم بی بهره میشن ولی کم میکنه بهره رو. هرچی گفتم صنعت بشری تصنع وارد کار میشه، از اون در واقع عیار کار کم میشه، کاسته میشه. نه، با همون اخلاص و صفای فطری آدم بشینه سینه بزنه، به ایست سینه بزنه، تو سر خودش بزنه، بگریه، هر کاری که میکنه دیگه، هر کاری که میکنه. در ایام سوگواری اهل بیت، خصوصا امام حسین، چند شب درون خانه اتان پرچم یا پارچه سیاهی بزنید و لباس سیاه به تن بچه ها بکنید و دور هم بنشینید و خودتان چند بیت از همون نوحه های ساده قدیمی که به فطرت نزدیک تر است بخوانید و با هم سینه بزنید. یعنی خونه خودتو بکن تکیه امام حسین علیه السلام. الحمدلله حالا تو خانواده های مذهبی و اهل ولایت رسم شده، انشالله بیشترش کنیم. یعنی تو جشنهای مذهبی خونمون کاملا نشون بده که عید جشنه و توی سوگواری ها و عزاها قشنگ نشون بده که مجلس عزا شده، ماتم کده شده، خانه سیاه نصب کنیم، پرچم سیاه بزنیم، تکیه درست کنیم خونه خودمون رو. و خب اگه اینجوری شد، خودمون لباس سیاه تنمون کنیم، بچه هامون لباس سیاه بپوشن، خانممون لباس سیاه بپوشن، بشینیم همجوری ساده اهل خونه دوره هم بشینیم، چند تا بیت از همین نوعه های ساده معمولی، گفتم همین حاج آقا فرموندن یه به فطرت نزدیک داره، همون نوعه های ساده قدیمی، چند تا بیت از اون آدم بخونه، سینه بزنه با هم یه اهل خونه، خدا میدونه اون خونه چی میشه. اون وقت ببینید خدا و اهل بیت از فضل و عنایت با شما و خانواده تان چه ها میکنه. خونه شما میشه حرم عبادت‌ها، میشه نظرگاه خدا و اولیاء خدا. انشاءالله خدا به هممون اراده بده، همت بده، بکنیم این کار، بکنیم این کار. انشاءالله بچه ها هم، خانواده ها هم همراه بشن، همراهی کنن، اینجوری بیمه میشن فرزندان ما هم از این همه فتن و شرور و آفاتی که تو آخر الزمان زمین ساز لغزش ها و گمراهی. اگر این کار رو بکنیم بچه هامون رو هم بیمه کنیم. هنگام عزاداری انسان در دلش را باز می کند و امام حسین داخل می شود. جمله دیگه بخونم برایش هم می شود. در دستگاه امام حسین علیه السلام حتی ریا هم ممدوح است. میدونید ریا خیلی گناه بزرگیه ها. ریا میدونی یعنی چی دیگه؟ یعنی یه کاری رو که باید برای خدا انجام بدی، یه کاری کنی که دیگران ببینن، به چشم دیگران بکشی، اگه نشونشون بدی میشه ریا، اگه به گوششون برسونی میشه سمعه. ریا و سمعه خیلی گناه بزرگیست، اعمال انسان رو حبط میکنه، نابود میکنه. اما تو دستگاه امام حسین حتی ریا هم ممدوحه. یعنی سینه که میزنی نشون بده به دیگران، ببین من دارم برای امام حسین سینه میزنم. گریه که میکنی نشون بده، ببین من دارم گریه میکنم برای امام حسین گریه میکنم. کف شوف میکنی، جارو میکنی، نمیدونم مجلس عزاداری امام حسین رو چایی میدی، هر کاری میکنی نشون بده به دیگران، با افتخار، با سرافرازی نشون بده به دیگران که این کارو داره میکنه. اینجا باطل نمیشه ریا، اینجا عمل رو حبط نمیکنه. اگر جلوی روی مردم برای امام حسین علیه السلام مالت را بدهی، یا سینه بزنی خوب است. حالا شاهدشی که نشون دادن به دیگران تو خدمت به امام حسین ایرادی نداره، اصحاب که به میدان میرفتن رجز میخواندن و خودشان رو معرفی میکردن. دقت کردین؟ اصحابم صورت ظاهر باید بگیم ریا میکردن دیگه، میرفتم ها من که اومدم میدون، من فلانیم، فرزند فلانیم، چنینم، چنانم، رجز میخوندن تو میدون. لذا وقتی خدمت داره برای امام حسین میکنی، نوکری برای امام حسین علیه السلام میکنی، با افتخار نشونه به دیگرانم بده، هیچ ایرادی نداره. تظاهر در دستگاه امام حسین علیه السلام جزا داره. البته بهتر از کار خود را به خدا و امام حسین نشان بدهی. به مردم هم نشون بدی عیبی نداره، خیلی هم خوبه، اما خوبترش چیه؟ این که به خود خدا نشون بدی، به امام حسین نشون بدی، بگوی خدایا ببین من دارم این کار را میکنم، حسین جان ببین من دارم این کار را میکنم. این دیگه از اولیاهای خیلی بزرگه، نشون دادن به خود خدا به اولیاهای خود. امیدواریم خدای متعال قلب ما رو حرم عبادالله علیه السلام قرار و غم عشق عبادالله حسین علیه السلام رو آن به آن در ما فزونی ببخشه، اما رو با امام حسین علیه السلام زنده بدارد، با امام حسین علیه السلام بمیراند و با امام حسین علیه السلام محشور بفرماید انشاءالله.